امیدوارم که لحظات بسیار خوب و خوشی همیشه در امتیاز در اختیار شما باشه و در آینده برای شما بهترین ها رقم بخوره.
قطعاً بی‌مزگی و یخی از خودتون آقای قدیریان، ولی ما همه تلاشمون رو می‌کنیم که مردم عزیزمون رو سرگرم بکنیم و لحظه‌های خوبی رو براشون ایجاد بکنیم. آقای عبداللهی هم پیامک زدم برای شما، گفتم برو بابا.
آره خب
بله.
آره خب
قشنگ با خودتونم بودن.
عبداللهی هم آره، شاید سعید عبداللهی باشه، دوستی من داره.
گزینه یک هم انتخاب کردن.
گزینه یک.
برو بابا.
بیشتر شدن و چاق شدن.
برو بابا.
چند ثانیه بیشتر وقت نداریم. یه نوع حسادت هست که طرف همین یه وجب دو وجب، یعنی بله همین که
بله.
بیشتر شما باهاش در ارتباط هستی
بله.
خودش میدونه من چی میگم، به چی حسودیش میشه.
ها.
اونی که بهش حسودی میکنن هم میدونه به چیش حسودی میکنن.
آها.
آها. فقط این وسط مردم شاید متوجه نباشن با چه اعتماد به نفسی این به اون، شاید هم اون به این حسودیش میشه.
حالا ما یه چیزی راجع به حسادت گفتیم، ایشون نمیخواد بکنه.
دیگه
آقای
قدیری شما میفهم مجلی.
بله این
بعضی مواقع همه جالاز علمی مطرح
کنیم. به نظرم بذاریم واسه فردا. فردا هم از ساعت 4 عصر در کنار مردم هستیم. شما دیگه بحثای روانشناسی رو از فردا ساعت 4 عصر بیم اینجا پنگ کنید. خیلی متشکرم از همه دوستان و خدا نگهدارتون باشه تا فردا ساعت 16.
مخلصیم تا فردا ساعت 4. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم و عید بزرگ مبعث رو یک مرتبه دیگه خدمت همگی شما بزرگواران تبریک عرض می کنم. یا علی مدد، خداحافظ.
یه وقتا رویاهان که واقعی میشن، میدونم من با اون چشات میمونم، قدر دل تو میدونم، دیگه بی تو نمیتونم، میدونم من با اون چشات
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
بهار شد چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیره شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد چه دلپذیر غذا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
اینجا شبکه رادیویی جوان.
کجا
بودی شما؟
بابا کل این
آشوب چه خبرتونه؟ دو دقیقه رفتم زنگ زدن ماشینمو جابجا کنم و بیام.
ماشین نداری؟
آه ماشین خودم که نبود، ماشین رفیقم بود.
مثل تو گوبانی داری نداری اصلا.
آقا من سربازم، غریبی و اینا فشار بیارم اینا اذیت نکنم.
تهران خونه وادت چیه؟
خیلی دارید اذیت میکنید. عیدتون مبارک.
عیدمون مبارک.
عیدمون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش آمدین به ویژه برنامه نوروزی عیدمون از شبکه رادیویی جوان. مبعث پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خدمت همه شما شنوندگان گل و دوست داشتنی رادیو جوان مبارک. من سمانه مبلغ حسینی به همراه جناب آقای سیاوش عقدایی همراه شما در این ویژه برنامه هستیم به مدت 3 ساعت و 30 دقیقه. با این امید و آرزو که حتما در بحث ما شرکت بکنید، ما امشب قراره که در مورد اقتصاد گردشگری و هتلداری با شما حرف بزنیم. امشب در مورد جاذبه های گردشگری که پنهان مونده و یه جورایی ناشناخته است در مورد کشورمون قراره که با شما صحبت کنیم. امشب برای شما یه جای خالی داریم. جای خالی رو قراره که شما برای ما پر بکنید و پیامک بزنید به 3881. اما سوال و جای خالی ما چیه؟ ایران کشور چهار فصلی است که ایران کشور چهار فصلی است که جای خالی. شما این ادامه یکی رو برای ما پر بکنید و پیامک بزنید به 3881 و شماره تلفن 220-50-952. بچه ها میگن یه بار دیگه بگو، درست بگو، توپق نزن چش. ایران کشور چهار فصلیست که ادامش چیه؟ شما این جای خالی رو برای ما بعد از که پر بکنیم ببینیم که شما نظرتون چیه. و حتما مثلا خیلی ها میگن که ایران کشور چهار فصلیست که مثلا بسیار زیباست، ایران کشور چهار فصلیست که دارای جاذبه های گردشگریست، مثل فلانجا، مثل مثلا چهل ستونه، نمیدونم مثلا مثل 33 پله، مثل دریاچه ولشته، مثل دریاچه ارومیه است، هر چی که به نظرتون میرسه شما ادامهش رو برای ما پر بکنید. ایران کشور چهار فصلی که این کشور پهناور، این کشور بسیار زیبا، این کشور چهار فصل رو شما به بهترین حالت معرفی بکنید و این جای خالی رو برای ما پر بکنید. امیدوارم از دیدن، از خوندن و شنیدن صدای شما در این برنامه هممون لذت ببریم.
بیست و
14 دقیقه است و شما شنونده رادیو جوان و ویژه برنامه عیدمون هستی. میخندم به خاطر اینکه خیلی خوشحالم از اینکه دیشب نبودم امشب اومدم و این افتخار رو دارم که امشب هم همراه شما باشم. دلم براتون تنگ شده بود. از شما پرسیدیم که ایران کشور چهار فصلی است که خب خیلی‌ها مثلا ادامه جمله رو جملاتی نوشتن که به این کیک ما میگیم ربطی نداره و جمله رو کامل نکردن. پیامکای رو میخونیم که این جمله رو کامل کردن. ببینید ایران کشور چهار فصلی است که بقیه‌اش رو شما پر بکنید با توجه به اینکه ما قراره که در مورد اقتصاد گردشگری و توریست و هتلداری امشب با شما صحبت بکنیم. آقای عقدایی هم همراه ما هستن. آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما، سلام به همه دوستان شنونده و تبریک میگم امروز رو که عید مبعثه و خیلی خوشحالم که امشب تشریف آوردید. دیروز دوستان ناگزیر بودن صدای منو تحمل بکنن کل 4 ساعت. خیلی خوبه که تشریف آوردیم. ما امروز قراره در مورد خیلی چیزا صحبت بکنیم. یکی از موضوعاتی که انتخاب کردیم برای اینکه درباره‌اش صحبت بکنیم موضوع اماکن بسیار دیدنی و مهجور در ایرانه. یه چیز غریب به 40-42 تا جای دیدنی در ایران وجود داشته که همواره در فهرست اماکن دیدنی مهجور بوده. اما متاسفانه امسال هم قریب 26 تا از اینا بازم در دسته مهجورترین ها قرار گرفتن. یعنی علی‌رغم تمام تبلیغاتی که شده بود و برخی از دوستان روزنامه نگار که این فهرست 46 تایی رو منتشر کرده بودن که آقا سفر تکراری نرید، برید اینا رو هم ببینید، اینا خیلی دیدنی هستن، بازم 26 تاش همچنان در فهرست مهجورترین ها در نوروز 98 هم قرار گرفت. حالا یه فهرستی از اینها رو به دوستان شنونده خواهیم گفت که چی هستن، چرا دیدنی هستن و چه شگفتی در اونها نهفته است.
چرا مهجور موندن؟
و اینکه واقعا چرا مهجور موندن رو نمیشه بهش پاسخی داد، چون نزدیک شهرهای بزرگ هستن، راه دارن، بعد در موردشون صحبت شده ولی هیچکی نمیره ببینتشون. خیلی جالبه.
خیلی دوست داریم ببینیم که کدوم حالا نمیدونم روستای استان شهر به چه صورته. قطعا اطلاعاتی رو از آقای عقدایی دریافت میکنیم. قطعا امروز قراره که در مورد اقتصادم با ایشون صحبت بکنیم و مسئله بسیار مهم هتلداری در کشور.
ما همونطور که شما گفتید غیر از این موضوع این فهرست 26 تایی در مورد اقتصاد گردشگری در ایران من یه سری آمار آوردم که مرکز آمار ایران منتشر کرده، خیلی قابل توجهه. با مردم صحبت خواهیم کرد، خواهیم گفت که در سالهای 95، 96 و 97 که مطالعه شدن، البته 97 هنوز مطالعهش تمام نشده، چند تا توریست آمدن به ایران و رفتن و جایگاه ما نسبت به قطر، امارات و ترکیه در منطقه چگونه جایگاهیه و یک دبی به تنهایی چطور گوی سبقت رو از تمام کشور ایران به عنوان یکی از سه کشور اول در اکوتوریسم جهان رو بوده. یه سری آمار خیلی دقیق در این رابطه آوردیم که اینا رو در موردش صحبت می‌کنیم و همونطور که باز هم شما گفتید حتما سر خواهیم زد به مقوله اقتصاد هتلداری، به خاطر اینکه توی سه ماهه آخر سال 1397 تعداد بسیار زیادی از روزنامه‌های ایرانی آمدند تیتری رو چاپ کردند که مضمونش این بود: هتلداری در ایران رو به ورشکستگی است و بسیاری از فعالان این صنعت گفتند که صنعت هتلداری رو به افوله و در مورد چالش‌های پیش روی هتلداری صحبت کردند. اینکه ما در کشور زیاد هتل نداریم و از نظر ما ایرانی‌ها هتل یه چیز لوکسه، چون واقعا ما اگه بخوایم بریم هتل باید خیلی پول بدیم. اینو بخواهیم گفت که چرا، و در تمام دنیا هتل یه چیز لوکس نیست، میتونه لوکس هم باشه ولی شما هتل‌های بسیار ارزان قیمتی که دارید که تحت هر شرایطی میتونید از اونها استفاده کنید و تمام طبقه‌های اجتماعی میتونن ازشون استفاده کنن. در واقع هتل‌های مثل مجموعه هتل‌های ایبیس که اخیراً یه دونه از شنبه تهران وارد شده، ظاهرا در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی هست، این هتل‌ها انقدر ارزان هستن که شما از هر طبقه اجتماعی باشید در هر کدام از شهرهای اروپا که بخواید میتونید از خدمات این هتل‌ها استفاده کنید. اما هنوز ما در ایران هتل‌های با کیفیتی که برای طبقه پایین اجتماعی باشن نتونستیم بسازیم که در مورد چراش صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله میخواییم بریم یه منطقه گردشگری بسیار زیبا که فکر میکنم خیلی ها باش آشنایی دارن، چشمه های آب گرم.
چشمه آب گرم یا چشمه گرمایی مکانیه که به صورت مداوم آب گرم یا داغ از زمین خارج میشه. به خاطر درصد بالای مواد حل‌شده معدنی آب بعضی از این چشمه ها ازش استفاده درمانی میکنن.
به سنتی توصیه میکنن بریم به صورت طبیعت و درمانهای طبیعت برای مقواسه، برای دردهای عضلانی، برای پوست،
خاصیت این آب این است که ماندگاری املاح و گوگرد زیر 2% روی پوست بدن هست، در صورتی که جاهای دیگه بالای 40% 50% ماندگاری گوگرد هست.
از سراسر کشور میان، از آبادان، خرمشهر، شیراز، اصفهان، از همه جا میان اینجا بازدید میکنن.
اصلا فکر نمیکردیم یه همچین فضایی باشه.
هموطنو بیان اینجا و استفاده کنن.
چشمه‌های طبیعی آب گرم محلات این روزها مقصد گردشگران بسیاری.
لاهرود با ظهور آب گرم با دمای 50 درجه در ارتفاع 2700 متری مرتفع ترین و گامشگلی سرنگ پرآبترین چشمه ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار
استفاده از این آب گرم، حالا آب گرم های معدنی چجوری بگم، چشمه هایی که حالا توی قسمت های مختلف کشور ما هست، هم پرسش یکی از دوستان هست.
اگر اون شرایطی که میان شرایط بهداشتی و مناسبی هست میتونن استفاده کنن، خیلی هم خوب است. همش گفتیم یکی از درمانهایی که فرد چند دقیقه‌ای در طول روز توی یک وان آب ولرم باشه با روغن‌های حمام، این به حل شدن و کم شدن پوسته‌های بدنش کمک می‌کنه.
بررسی‌هایی که بر روی آب این چشمه‌ها انجام شده نشون میده که آب این چشمه‌ها منشأشون از بارندگی است که در سازندهای زمین‌شناسی و به خصوص در آهک‌های این منطقه به تدریج نفوذ می‌کنند، اما به دلیل چرخش عمقی که در زمین انجام میدند به تدریج بر اساس شیب زمین گرمایی به دمای اونها افزوده میشه.
چشمه های آب گرم در تمام طول سال دبی مشخص و دمای ثابتی دارند. علت هایی که باعث شده پای گردشگران در تمام طول سال به اینجا باز شد.
بله. خب آقای عقدایی، میخواییم که بحث رو با شما آغاز بکنیم و مطمئنم که کلی حرفای خوب و شنیدنی داریم و قراره که کلی اطلاعات خوب مثل همیشه بشنویم از شما و مثل همیشه پژوهش هایی که در زمینه های مختلف و موضوعات مختلف انجام میدید و خیلی از شنیدنش لذت ببریم. بحث رو آغاز کنیم.
من یه سری از توی مقالات اینها اطلاعات به دست آوردم. بله. یک کار دیگه هم کردم، اومدم یه سری زدم به رادیو تلویزیون و جراید صفحات ایرانگردی، برنامه های ایرانگردی رو نگاه کردم. نمیدونم چرا ما رادیویی ها و تلویزیونی ها اینقدر بعد برنامه ایرانگردی میسازیم. یعنی هیچ کدوم از برنامه های ایرانگردی ما، چه در رادیو چه در تلویزیون، تصویر مهیجی از اون جایی که داریم معرفیش میکنیم ارائه نمیده. یعنی هیچ تعجبی نیست که مردم نمیرن پیرو حرفی که ما میزنیم. اتفاقا داشتم روی ABC American Broadcasting Channel، مثل کانال 1 آمریکایی ها میمونه. ABC خیلی شبکه قدیمیه. داشتم نگاه میکردم به یکی دوتا برنامه که چجوری معرفی کردن اماکن دیدنشون، واقعا شگفت انگیز بود. یعنی شیوه برنامه سازیشون، نوعه، نمیگم که در مورد همه برنامه ها ما اینجوری هستیم، ولی حداقل خوبه که در مورد با زبان خودمون یاد بگیریم جاهایی که باید رو معرفی بکنیم. ما در گذشته برنامه‌های خیلی خوبی داشتیم. اینم بهتون بگم که ما مستندهای خیلی خوبی داریم. یعنی همین برنامه‌های رادیو تلویزیون که من نگاه می‌کردم، ما یه مثلا مستند ایرانگرد یا مستندهای دیگه، اینا واقعاً شگفت‌انگیزه. یعنی نمونه خارجی هم ندارن، واقعاً ندارن، ولی خب طولانیه یا زیاد پخششون نمی‌کنیم. نمی‌دونم مسئله‌اش چیه، ولی خب اون بخشایی که الان شما نگاه کنین، هر برنامه نوروزی یه بخش ایرانگردی داره. بعد تو اون بخش ایرانگردی میاد میگه آقا مثلا برید فرانجا هم ببینید. نمیدونم، به نظرم این خیلی نمیتونه به اماکن مهجور کمک کنه، کمان که نکرده. حالا بریم سراغ اولین مکان مهجور.
خب
در کنگاور معبدی وجود داره به اسم معبد آناهیتا. آناهیتا رو ممکنه خیلی از مردم ما بشناسند که الهه بسیار بسیار صاحب شرافت در ایران باستان بوده.
بله.
این بنای تاریخی همونطور گفتم در شهر کنگاور، میانه راه همدان به کرمانشاه و بر سر راه تاریخی حکمتانه تیزفون، که خب تابلوهایی هم اونجا براش نصب شده، کسایی که این مسیر رو میدونن راحت میتونن پیداش کنن. در 24 شهریور 1310 با شماره ثبت 31 به عنوان یکی از نخستین آثار ملی ایرانیان که ثبت یونسکو شد، این اثر ثبت شد.
بله.
یعنی شما حساب کنید از 1310 تا الان این اثر ثبت شده در
معبد آناهیتا.
معبد آناهیتا 88 ساله.
گفتین کجا؟
در کنگاور. در میانه راه همدان به کرمانشاه.
بله.
آناهیتا همونطور که میدونید فرشته و نگهبان آب، فراوانی، زیبایی و باروری بوده. فرشته نگهبان جویبارها بوده، چشمه ها، رودخانه ها.
درسته.
و همینطور الهه عشق هم بوده به ترتیبی و بسیار بسیار برای مردم ایران اهمیت داشت. این معنی که داریم در موردش صحبت میکنیم معبدی است که برای او ساخته شده و 6.4 هکتار وسعت این معبده. این که معبد چطور ساخته شده هم میگم، چطور پیدا شده هم میگم، خیلی شگفت انگیزه. این معبد رو بر فراز صخره ای ساختن مشرف به دشت کنگاور، یعنی خود معبد که زیباست هیچ بله. شما اگر در کنار معبد قرار بگیرین، چون بر ارتفاع مشرف بر دشت، یک منظره بسیار بسیار زیبایی پیش روی شما قرار میگیره. بقایای این پرستشگاه باشکوه که یکی از بزرگترین بناهای سنگی ایران خانم مولا حسینی، بعد از تخت جمشید دومین بنای سنگی بزرگ ایرانه
بله.
و باز همچنان جزء بناهای محجوره، شما حساب بکنین. بقایاش با یه داستان خیلی عجیب و غریبی از زیر خاک در اومده. خدمتتون عرض کنم که بنا چهار ضلعیه، مستطیل شکله و 209x244 متر ابعادشه، که خب حساب بکنید خیلی چیز بنای بزرگی میشه. نمیدونم تو این بخش فرصت هست در مورد این صحبت بکنیم که چطور؟ نه؟ خب تو قسمت بعدی من به شما خواهم گفت که چطور. میدونید که به نیروی هوایی آلمان میگفتن لوفت وافه.
بله.
لوفت وافه کمک کرده این از زیر خاک در اومده.
چقدر جالب. بله.
تو قسمت بعدی خواهم گفت که چطور لوفت وافه کمک کرده معبد آناهیتا از زیر خاک بیاد بیرون.
امیدوارم که همین الان هم برنامه ما رو گوش بدین، هم توی تلفن همراهتون بزنید معبد آناهیتا ببینینش، یه سری اطلاعات ازش کسب بکنید، بعد اون وقت فکر میکنم که راحت تر متوجه بشین که دارین در مورد چی صحبت میکنین. همینجوری عکساش رو تماشا بکنید و این خیلی خوبه، در کنارش در بحث ما هم شرکت بکنید و بهمون بگید که این جای خالی رو شما چطور پر میکنید. ایران کشور چهار فصلی است که شما این سه نقطه ای انتها رو فور بکنید 30881 و شماره تلفن 220-50-952.
همه چی میتونه با یه کوله پشتی ساده به بهانه فرار از زندگی شهری و به مقصد یه روستا شروع بشه، جایی که خبری از فناوری های دست و پاگیر امروزی و دود و آلودگی صوتی نباشه. گردشگری روستایی و اقامتگاه‌های بومگردی تو روستاها فرصتیه برای تجربه زندگی روستایی و دور بودن از زندگی شهری. روستاهایی که به واسطه بکر بودنشون از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی، آثار و صنایع دستی خاصی برخوردارن.
اقامتگاه بومگردی از سیستان که خب پذیرای مهمانان داخلی و خارجی هستش، به صورت یک هتل سنتی که گردشگرها میتونن بیان و همینطور که از منطقه لذت میبرن از آثار تاریخی و باستانی و مناظر طبیعی، میتونن خب بیان با معماری منطقه آشنا بشن و همینطور از غذاهای سنتی و غذاهایی که اهالی اینجا درست میکنن استفاده بکنن و لذت بشن.
سیستان و بلوچستان روستاهای زیادی داره که به فرهنگ، صنایع دستی، آثار تاریخی، غذا و طبیعت متفاوتشون شهره. روستاهایی که میتونه گردشگرای زیادی رو به خودش جلب کنه. سالانه گردشگرای خارجی از سوئیس، آلمان و ایتالیا و مسافرای زیادی از داخل کشور تو تعطیلات نوروزی به اقامتگاه‌های سیستان و بلوچستان میان.
روستای منزلاب بالا روستای خیرآباد و هدف ما این بوده برای گردشگری انشالله بتونیم در خدمت همشهریان و هموطنان باشیم و فضایی هم که ایجاد کردیم سعی کردیم به صورت سنتی و قدیمی باشه، اتاقای کاگلی با فرشای دستباف سنتی.
هر کس از هر نقطه اینجا بیاد ما در خدمتش هستیم.
تجربه زندگی تو روستا و افزایش گردشگرا تو این اقامتگاه‌های بومگردی میتونه اقتصاد روستایی رو که تو سالهای خشکسالی با مشکل مواجهن توسعه بده و از مهاجرت اهالی روستا جلوگیری کنه. واحدهای بومگردی به پشتوانه توجه مسئولین میتونه مسیری باشه برای ایجاد اشتغال پایدار تو روستاهای سیستان و بلوچستان.
میخواییم از آقای عقدایی بشنویم که چطور آلمانی ها تونستن معبد آناهیتا رو از زیر خاک بیرون بکشن.
در واقع به کمک غیر مستقیم آلمانی ها. یک شخصی زندگی میکرده در ایران به اسم سیف الله کامبخش.